أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما تا اینجا چندین مرحله رو پیش رفتیم. در مثلا اونجایی که دفن کافر گفتیم نمیدونیم، میدونیم یه دلیلی آمده ولی نمیدونیم واجب اون دلیل واجب کرده یا حرام. آمدیم براءت را بحث کردیم، ادله براءت را ذکر کردیم، اشکالات رو رد کردیم، بعد آمدیم ادله براءت رو رد کردیم، بعد گفتیم مسئله باید توقف درش بکنیم، بعد گفتیم حالا برفرض که اخذ احد الطرفین واجب باشد، دو تا مبنا وجود داره، یکی اینکه تخییر، یکی اخذ جانب حرمت. تو اونجایی که اخذ جانب حرمت بود دلائل را ذکر کردیم، دلائل را رد کردیم. حالا شیخ میگه حالا اگر فرض کنید تأخیر را، بر فرض این را، این قسم را برگزینیم، حالا فرض کنید تأخیر رو با انتخاب بکنیم، فرض بفرمایید ما تأخیر را برگزینیم. میگن بر فرض قبول تأخیر این سوال مطرح است که آیا تأخیر ابتدایی است یا استمراری. یعنی چی تأخیر ابتدایی؟ یعنی من برای اولین بار با این مسئله مواجه می شوم، مسئله دفن کافر، می بینم ای داده بیداد الان کافر افتاده این وسط، باید چیکار کنم؟ باید یا دفنش، شک می کنم، نمی دونم، یه دلیل، شاید اون دلیلی که آمده شاید گفته واجب است، شاید هم گفته حرام است، جنس تکلیف رو می دونم. تأخیر ابتدایی میگه شما همون اولین بار مخیری، اگر الان انتخاب کردی گفتی من دفنش نمی کنم، تا آخر دیگه باید چیکار کنی؟ همین رو انتخاب بکنی. اگر نه تأخیر استمراری را انتخاب کردی، تأخیر استمراری من همیشه مختار هستم، یعنی اگر الان دفنش نکردم ممکنه فردایی پس فردایی دوباره با یه کافری مواجه بشم وسط زمین افتاده، اونجا میتونم دفنش بکنم هر وقت دلم بخواد. تأخیر استمراریه. این دو تا بحث، آیا تأخیر ابتدایی یا استمراری. شیخ میفرماید که در این مسئله سه مبنا متصور است. مبنای اول تأخیر ابتدایی، مبنای دوم تأخیر استمراری، مبنای سوم تأخیر استمراری به شرط این که از اول قصد تأخیر استمراری کرده باشد. پس این دوم میشه تأخیر استمراری مطلقا، مبنا سوم میشه تأخیر استمراری به شرط اینکه بنده از همون اولین باری که مواجه شدم با کافری که میخواستم دفنش بکنم، از همون اولین بار گفتم خدایا من میخوام تأخیر استمراری را برگزینم، الان این کار را بکنم بعدن کار دیگر را انجام بدهم. سه تا مبنا در مسئله متصوره، در مقام تصور شما میتوانید سه مبنا رو اخذ بکنید. خب جناب شیخ شما کدام را انتخاب میکنید؟ شیخ میگن ما فعلا قبل از اینکه بخوایم این در واقع مبنا و اخذ مبنا بکنیم در اینجا، بیایم مبانی ادله تخییر ابتدایی را وارد بشیم. ادله تخییر ابتدایی، چند تا دلیل برای تخییر ابتدایی آوردن. یک، دلیل اول، چرا تخییر ابتدایی؟ زیرا تفاوت میان تخییر ابتدایی و تخییر استمراری همان دوران بین تخییر و تعیین است که دانستی که مقتضای قاعده احتیاط ترجیح تعیین است. عبارت فارسی ها، یه وقت من خیال نکنید چینی و ژاپنی نیست. تفاوت میان تخییر ابتدایی و تخییر استمراری همان تفاوت بین تخییر و تعیینه. یا میتونی بگی دوران میان تخییر ابتدایی و تخییر استمراری همان دوران بین تعیین و تخییر. چه جوری؟ من اول توضیح بدم یه بار دیگه اون بحث دوران بین تعیین و تخییر رو. ما قاعده احتیاط هم بگم چیه؟ قاعده احتیاط که یادتونه دیگه انشالله، میگه الاشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. این از اون چیزاییست که باید حفظ باشید. اگه یکی بهتون گفت قاعده احتیاط چیه باید بلد باشید. خب یه اصلی عقلایی وجود داره، اگر جایی دوران شد بین تعیین و تخییر، مثلا بارها توضیح دادیم یه بار دیگه، مثلا گفتیم کفاره صوم، اگه گفتیم یه قول میگه 60 روز این میشه تعیین، تخییر میگه 60 روز یا 60 فقیر. خب حالا ما اگر خواستیم بین این تعیین و بین این تخییر یک کدام را انتخاب بکنیم، به نظر شما کدام رو باید انتخاب بکنیم؟ میگه بیاید 60 روز رو انتخاب بکنیم، چون اگر 60 روز را انتخاب بکنی براءت یقینی حاصل میشه. چه در مقام واقع فتوای صحیح تخییر باشد، چه در مقام واقع فتوای صحیح تعیین باشد، فرقی نمیکنه. شما اگر 60 روز را به جا بیاوری قطعا طبق هر دو مبنا کار درست بوده. حالا میگن در مسئله تخییر ابتدایی و تخییر استمراری هم همینه، دقیقا دوران امر بین تعیین و تخییر میشه. کی؟ در تخییر ابتدایی. فرض بفرمایید شما الان کافر رو دیدی، دفنش کردی رفیچ، خب دفعه بعد تخییر ابتدایی میگه آقا فقط چی؟ باید واجب است دفن بکنی. تخییر استمراری میگه مخیری بین اینکه دفن بکنی و دفن نکنی. شما با خودت حساب بکنی میگی چه مبنای تخییر ابتدایی درست باشه، چه تخییر استمراری. من اگر اینو دفنش بکنم قطعا موافقت کردم، چون تخییر ابتدایی میگه فقط باید دفنش کنی، تخییر استمراری میگه میتونی دفنش کنی میتونی دفنش نکنی. خب شما اگر دفنش بکنی طبق هر دو مبنا درست عمل کردی دیگه. پس قاعده احتیاط در مسئله دوران بین تخییر و تعیین میگه تعیین. الان هم وقتی تأخیر ابتدایی و تأخیر استمراری دفعه اول شما عبور کردی وارد واقعه دوم شدی، تأخیر ابتدایی میشه معین، تأخیر استمراری میشه تأخیر. در دوران بین تأخیر و تعیین قاعده احتیاط میگه شما باید تعیین را برگزینی. پس این دلیل اول. دو، دلیل دوم ایشون رو بررسی کنیم. استصحاب حکم مختار مؤید و مثبت تخییر ابتدایی است. مؤید و مثبت تخییر ابتدایی یعنی چی؟ ببینید، شما دفعه اول مخیر بودی، مبنای تأخیرم که انتخاب کردی در دفعه اول هیچ فرقی بین تأخیر ابتدایی و تأخیر استمراری نیست، دفعه اوله دیگه. شما دفعه اول آمدی یه طرف رو انتخاب کردی، آمدی دفع مثلا نکردی، درسته؟ خب حال پس وظیفه تو چی شد؟ وقتی انتخاب کردی که دفن نکنی، وظیفه تو شد دفن نکردن، درسته دیگه؟ وظیفه تو شد دفن نکردن. دفعه دوم با همچین واقعه روبرو میشی، خب حالا شک میکنی چون اختلاف پیدا شد، آیا تأخیر من ابتدایی بود یا تأخیر من استمراری بود؟ اگر تأخیر ابتدایی باشد، بنده هنوزم همونه، حرام دفن بکنم چون دفعه اول حرام رو انتخاب کردم. اگر تأخیر استمراری باشد الان میتونه. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه قبلا با انتخاب خودت وظیفت عدم دفن بود، الان هم کش بده بگو الانم وظیفم چیه؟ عدم دفنه. ببینید میگه استصحاب حکم مختار مؤید و مثبت تأخیر ابتدایی است، زیرا در هنگام وقوع حادثه دوم میگویی قبلن که وظیفم ترک بوده. مثلا اگر اول انجام باشه میشه قبلا که وظیفه‌ام فعل بوده، الان هم کما کان، الان هم وظیفه من ترکه. پس واقعی سوم هم پیش میاد، باز همینه، استصحاب میکنی چه چیز را؟ استصحاب میکنی همون وظیفه قبلی را. وظیفه قبلی به واسطه اینکه تو مختار بودی انتخاب کردی، وظیفه تو شد همان که اختیار کردی، در مقام بعدی استصحاب میکنی. حالا صبر کنید، دلیل خوبتشو بعدن. سه، اینم دلیل دوم. بریم سراغ دلیل سوم. میگه اگر قائل به تخییر استمراری بشوی و به مقتضای آن دفع در واقعه دوم غیر از عمل واقعه اول را انجام دهی، مخالفت قطعی پیش می آید. تو پرانتز می نویسیم زیرا تأخیر حکم ظاهری است. این هم الان توضیح می دم. ببینید دلیل سوم اینه، میگه آقا بله، شما اگر در واقعه اول انتخاب کردی گفتی من دفنش میکنم، یعنی مطابق چی عمل کردی؟ مطابق وجوب. دفعه دوم مگه نمیگه تأخیر استمراریه؟ چرا دلم میخواد این بار طبق تأخیر استمراری این بار دفنش نکنم، این بار دفنش نکنم، مطابق چی عمل کردم؟ مطابق حرمت. خیلی خوب، اما تا توجه به اینکه تأخیر شما مثل تأخیر کفاره ها نیست، کفاره صوم نیست که همش در لوح محفوظ نوشته شده باشه، تأخیر حکم ظاهریه. یعنی اینکه حکم ظاهری است، در لوح محفوظ یا نوشته واجبه یا نوشته حرامه، دوران الامر بین المحظورینه. حالا شما چیکار کردی؟ شما اگر نوشته باشه واجب، دفعه اولی که ترکش کردی گناه کردی. اگر نوشته باشه حرام، این دفعه که انجام دادی مخالفت قطعی انجام دادی. و طنز تاریخ هم اینه که، و جالب است که اساساً قائلین به تخییر بر اباحه اشکال کردند که چون باعث مخالفت قطعی است نمیتوانیم به آن توجه کنیم، حال خود در مخالفت قطعی افتادند. اصلا اگر یادتون باشه از زمره این اشکالاتی که ما ردشون کردیم، یکی از اشکالات این بود، میگفتن آقا اگر شما قائل به براءت بشی بگی اباحه، مخالفت کردی، چون نه واجب رو قبول کردی نه حرام رو قبول کردی، اباحه یعنی این. ما هم جواب دادیم کاری نداریم، ولی بالاخره اونی که اومده تأخیر رو بالاخره انتخاب کرده، یعنی از این اشکالات نتونسته جواب بده دیگه، این اشکالات رو پذیرفته. اینا خودشون اومدن میخواستن در مخالفت قطعیه نیفتن، حالا الان کاری کردن افتادن تو مخالفت قطعیه. اگر تأخیر استمراری بگی مخالفت قطعیه از دلش در میاد. خب اینا شد سه تا دلیل برای اثبات تخییر ابتدایی. حالا جناب شیخ میخوان هر سه تا دلیل را برای ما رد بکنن، اما رد دلیل سوم از آخر شروع میکنن به رد کردن. شیخ میفرماید ببینید مخالفت قطعی، حالا با یه اضافاتی من درس میکنم، مخالفت قطعی چند صورت دارد. اینا در واقع رد دلائله، این رد دلیل سومه، رد دلیل سوم. دلیل سوم گفت آقا اگر قائل به تأخیر استمراری بشوی مخالفت قطعی پیش میاد. در جواب میگیم مخالفت قطعی چند صورت داره. یک، مخالفت دفعی. دو، مخالفت تدریجی. مخالفت دفعی مثل چی؟ مثل اینکه دو ظرف آب که یکی نجس است را با هم سر بکشی، به این میگن مخالفت دفعی. اینجا بله، در اینجا شیخ میگه شکی نیست که این مخالفت حرام است، مخالفت دفعی. اما مخالفت تدریجی، اینم خودش دو قسمه. مخالفت تدریجی با التزام، یا اینطوری بگیم که شاید بهتر، با عدم التزام به حکم که همون مثل اخذ براءت در ما نحن فی. مخالفت تدریجی اخذ براءت در ما نحن فیه، یعنی اگر براءت را انتخاب کردی خب به تدریج ممکنه مخالفت کنی، این دفعه دفن بکنی، دفعه بعد چیکار بکنی؟ ترک بکنی، و تو ملتزم به هیچ کدام از دو حکم نیستی. در اینجا قائلین به اختیار به این شکل، به این شق اشکال کرده اند. اینی که گفتیم بالا قائلین به تأخیر بر اباحه اشکال کردن که چون باعث مخالفت قطعیه میشه نمیتونیم بهش توجه بکنیم، مرادشون اینجا بوده با عدم التزام به حکم. اما ممکنه با التزام به حکم باشه، ممکنه داری انجام میدی ملتزم به حکم باشی. مثل کجا؟ دو تا مثال میزنیم براتون. یک، مثل بدا در مجتهد. بنده که اقل طلبه، مثاله چطور یه وقت زن میشیم حیز میبینیم، حالا یه وقت هم میخواییم مجتهد بشیم و فتوا بدیم. بنده مجتهد چه کار میکنم؟ به این نتیجه میرسم که دفن کافر واجب است. مینویسم در نسخه چاپ اول توضیح المسائل هم مینویسیم دفن کافر واجب است. بعد دوباره بحث میشه، هیئت استفتاءاتی تشکیل میشه، کم کم میان بحث میکنیم، روایات رو بررسی میکنیم، نظرم بر میگرده به نظرم میشه آره من چطور به این وجوهش دقت نکرده بودم، فتوام بر میگرده. الان بنده خودم، فرض کنید بنده مرد عملم باشم، دفعه اول که چیزو دیدم، میتر دیده بودم، دفن کرده بودم، حالا الان که میبینم دفن نمی کنم، من مخالفت قطعیه کردم، چون بالاخره در لوح محفوظ یا واجبه یا نه، آیا این حرامه؟ نه. چرا؟ چون مع التزام به عهده، به بالحکم بوده. یا مثال دیگه بزنیم، مثل تغییر مجتهد، تغییر مقلد، آره، یا بگیم عدول مقلد، اینطوری قشنگتره، تغییر مقلد هم همونه ها، ولی این قشنگتره، عدول مقلد. عدول مقلد یعنی چی؟ خب دقت کنید دیگه، ننویسم اینا رو. عدول مقلد یعنی بنده شدم این دفعه مقلد، تا به حال مقلد حضرت آقای خالق‌زاده بودم، ایشان هم معتقد بوده که به دفن کافر حرام است. ما هم رفته بودیم کافر رو دیده بودیم، بعد رسیده بودیم به این که آقا دفن کافر حرامه. بعد از یه مدتی ما هی فتاوای دیگه ایشون رو دیدیم نه آقا، مثل که ایشون قلابی شده مرجع تقلید، اصلا آره به درد نمیخوره. ادله دیگری هم ثابت شد که عدالت ایشون هم زیر سوال رفت، اون بحث نزول و اینا مطرح شد، آمد و چاقه تو راه بحث نزول داشتیم. یه بحثی برای گفتم خب بنده عطاش رو به لقاش بخشیدم، بلش کردم، اومدیم خلاصه رفتیم مقلد شدیم، مقلد آقای عزتی شدیم از این به بعد. آقای عزتی هم خب از علمای گیلان فتوا دادن به این که واجب است دفن کافر. حالا بنده رفتم کافر رو دفن کردم، خب من مقلد مخالفت قطعیه کردم دیگه، یه وقت طبق فتوای آقای خالق‌زاده دفن نکرده بودم، یه وقت طبق فتوای آقای عزتی دفن کرده بودم، مخالفت قطعیه کردم. مخالفت قطعیه تدریجیه مع التزام به حکم، درسته؟ خب شیخ میفرمایند ما نحن فیه در تخییر استمراری از این قسم است و دلیلی بر حرمت این نحوه مخالفت نداریم. دلیلی نداریم این نحوه مخالفت حرام باشه. بنده تدریجا مخالفت کردم ولی هر بارم التزام به حکم داشتم. بزا میگن این مورد ما از اینه. پس آقایونی که شما خیال کردید گفتید آقا چه نشسته اید که اگر تأخیر استمراری بشه بعد مخالفت قطعیه پیش میآید، جواب شیخ اینه مخالفت قطعیه در اینجا اشکالی نداره، چون تدریجیست مع التزام به حکمه. خب حالا بیشتر بعد در هنگام بحث از تأخیر وجود بیاد، یه جایی منقحن رو بحث کنیم. اما بریم سراغ دلیل دوم. شما گفتید استصحاب حکم مختار معید و مثبت تأخیر ابتدایی است، زیرا در هنگام وقوع حادثه دوم میگوی قبلا که وظیفه هم ترک بوده، مثلا بر فرضی که ترک کرده باشی، الان هم کماکان. جوابش چیه؟ جوابش این است که این استصحاب با استصحاب تأخیر معارض است و آره و کارساز نیست. یعنی چی؟ یعنی همچنان که استصحاب بالا مطرح است، استصحاب تأخیر هم مطرح است. میگویی قبلن که نسبت به حکم مخیر بودم، الان کما کام. خب این هم استصحاب دیگه. شما درسته بگی قبلن وظیفه بود، اون کار برای من وظیفه شد، الانم وظیفه است، یه استصحاب دیگه هم داری. قبلن من نسبت به این کار مخیر بودم، الان هم چی هم؟ مخیر هست. پس هنوز هم تأخیر ثابت. چه اشکالی؟ آفرین، در همون هنگامی هم که اخذ کردی بازم مخیری. حکم تأخیر بوده ولو یکی رو اخذ کردی، ولی با اخذ یکی اون واجب نشد، هنوز یکی از احد و طرفین تأخیر بود. احد و طرفه تأخیر در همون هنگام اخذ، تأخیر از بین نرفت. خب و اگر وظیفه شد از باب احد و طرفه الاخذ شد، میتونی اونم استصحاب بکنی، میگه وظیفه بود الانم وظیفه، اما از نه از باب واجب بود، از باب احد و طرفه الاخذ و تأخیر. اینم دو. سه، یعنی در واقع جواب اشکال دلیل اول. دلیل اول این بود، میگفت آقا احتیاط، قاعده احتیاط. قاعده احتیاط چی میگه؟ میگه اگر جایی دوران الامر شد بین تأخیر و تعیین، ما تعیین را انتخاب میکنیم. الان در ما نحن فی، اگر شما دفعه اول دفع کردی، الان دفعه دوم دورانه، تأخیر ابتدایی میگه الان تعیینن باید دفع بکنی، تأخیر استمراری میگه بازم مخیره، میتونی دفع بکنی میتونی دفع نکنی. تو اگر دفع بکنی طبق مبنای تأخیر ابتدایی کار درست بوده، طبق مبنای تأخیر استمراری هم کار درست بوده، پس موافق با احتیاط هستی. خب زیرا این قاعده در واقع احتیاط اینجا جریان داره. شیخ می‌فرمایند که همون جوابی که قبلا دادن، میگن دانستی که مجرای احتیاط اساساً جایی است که شک وجود داشته باشد، حالان که این مسئله عقلی است و عقل یا حکم به تأخیر ابتدایی می کند یا استمراری، و دیگر جایی برای اجرای اصل احتیاط نیست. مسئله عقلیه، مسئله توقیفی نیست. باید شما بیاید ادله رو بررسی کنید، دلایل عقلیتون رو بررسی کنید، ببینید آیا تأخیر یا تأخیر ابتدایی یا تأخیر استمراریه. بله اگر شک بود، مسئله تعبدی بود، میشد به اصل عملی احتیاط تمسک کرد، ولی اینجا اصلا جایی برای این بحث نیست. اون الا ان یقال اونجا هم دیگه ایشون اینجا ذکر نمی کنه، ما کاری نداریم باهاش. خب تمام شد. پس جناب شیخ انصاری شما سه تا دلیل ذکر کردی، هر سه تا دلیل هم رد کردی، درسته؟ بله. حالا به نظر شما فتوا چیه؟ شیخ میفرماید به نظر من تأخیر استمراری درسته. دلیلش هم اینه، زیرا همان عقلی که از ابتدا حکم به تأخیر داد تا انتها چون این حکمی را مطرح میسازد. تا آخرم همینو میگه. ما هم بعدم بگم ها، شیخ خیالش راحته، نمیخواد شماها رو راضی بکنه که بگه آه نه اینو بعد بیای الان برای من قشنگ توضیح بدی، عدلش رو باز کنی مبانیش، چون شیخ توقفیه، اصلا به این قسمت وارد نشده از حیث فتوای خودش، اینا رو داری فرضی بحث میکنه. فضا همه میگه اگر من باشم میگم چون عقل تأخیر ابتدایی، از همون اول چرا گفت تأخیر؟ خب الان هم همون تأخیر، تأخیر ابتدایی همون حکمش پا بر جاست، عقل حکمش اینجا دیگه تغییر نمیکنه. ولی شما نگو آقا دلیل نداره و از کجا معلوم نمیکنه و باید دلیل بیاری، اینا شیخ میگه من که توقفی هستم اصلا در مسئله، تأخیری نیستم که حالا بخوام بین تأخیر استمراری و دارم فرضی بحث میکنم. خب بله ببینید، ما چرا قائل به تأخیر شدیم؟ بالاخره یه دلیل عقلی داشتیم دیگه، مثلا عدلهی بود میگه باید احد و طرفین را ملتزم بود، نمیشه التزام نداشت، نمیشه قائل به براءت شد. شیخ میگه همون در هنگام استب وقت دفعه اول رفت دفعه دوم شد، بازم همون مطالب میاد دیگه، دوتا دلیل داریم، دوتاشو نمیدونیم، برای من چه کار بکنم، نمیتونم هر دوتاشو ترک بکنم، باید هر دوتاشو انجام بدم، نمیتونم هر دوتاشو انجام بدم، پس احدشو باید انجام بدم. همون دلیل عقلی اینجا هم جریان پیدا میکنه.
نه دیگه میگیم از همون اول. اما شیخ میگه خوش به تاخیر استمراری میکنه، چرا؟ چون عقل اونجا خوش بود.
خب شیخ میگه تو اشتباه شما اینه، شما خیال کردی عقل اونجا تاخیر به تاخیر ابتدا تاخیر کرده مردد، شیخ میگه از اول عقل حکم به تاخیر استمراری میکنه. از همینجا میگه وقتی برای که عقلا با هم فرق میکنه، عقل من و شما با هم فرق میکنه، همه مدعی، کسی مدعی نیست دیوانه هستم که، یکی مدعی حکم عقل این را میگوید تأخیر ابتدایی، یکی میگه حکم عقل تأخیر استمراری رو میگه. شیخ میگه به نظر من عقل بنده میگه اگر تأخیری شده میگه تأخیر استمراریه. دلیلش هم اینه، میگه دلیل ادله آمده، دو تا دلیل آمده، هر دو هم حجیت داره، هر دو رو باید هر دو رو انجام بدم، هر دو رو نمیتونم انجام بدم، چون میگه یکیش واجبه یکیش حرام، نمیتونم هر دو رو انجام بدم، باید یکیشو انجام بدم. خب یکیشو باید انجام بدم دیگه، لا علت تعیین، مخالفت قطعی هم میگه به وجود میاد، مخالفت قطعی اشکالی نداره به وجود بیاد. نه نه، از اول اثبات اخصه، شما اشتباه دینه، خیال میکنید دفعه اولو اومده تأخیر و عقل تأخیر مردد فهمیده بین ابتدایی و استمراری، نه شیخ میگه از اول عقل تأخیر استمراری فهمیده، پس از اول عقل اخص را فهمیده، عقل رو هم فرق میکنه. الان یکی یه فتوا میده، یکی یه فتوا میده، اینا یکیشون دیوانه استشون عاقله، عقلشون با هم فرق میکنه. حکم عقل من میگم عقل همچین حکمی دارد، اشاعره میگه عقل حکم به جبر میکند و ادله، معتزله میگه عقل حکم به اختیار میکند و ادله، این یکشون دیوانه است، هر دوتاشون هم عاقله. خب عبارتتون رو ببینید، ثم لو قلنا به تخییر، اگر قائل به تخییر شدیم، لو فهل هو و فی ابتداء الامر فلا یجوز له العدول ام مختار، آیا این در همون ابتداء امره دیگه نمیتونه ازش عدول بکنه؟ عدول کند از اون چه که ده دفعه اول اختیار کرده، او مستمرون فله العدول مطلقا، یا استمراریست میتوند مطلقا عدول بکنه، او به شرط البناء علی الاستمرار مبنای سوم، یعنی به شرطی که از اول بگه من تأخیر استمراری را برگزیدم. وجوهن یستدل للاول، اما دلیل اول به قاعده الاحتیاط یک، استصحاب الحکم المختار دو، استلزام العدول للمخالفه القطعیه المانع عن الرجوع الى الاباحه من اول الامر سه. بله نقض نکردش. استدل للاول به قاعده احتیاط توضیحش دادیم، استصحاب حکم مختار توضیحش دادیم، استلزام عدول مخالفت قطعیه را، خب اینم که توضیح شده. اون المانعن رجوع هم همون عبارت ادامه دنباله عبارت سه ماست که و جالب است که اساساً قائلین به تأخیر بر اباحه اشکال کردن که چون باعث مخالفت قطعی است اباحه، نمیتونیم اون توجه بکنیم. اینم همینه که همون استلزامی که از نظر آقایون تأخیری ها مانع بود از رجوع به اباحه از اول الامر، لذا اینا اباحه رو ول کردن اومدن چسبیدن به تأخیر. و یضعف الاخیر، دلیل سوم رد میشه، به ان المخالفت القطعیه فی مثل ذلک لا دلیل علی حرمتها، مخالفت قطعیه در همچین مسئله دلیلی بر حرمتش نداریم. کما لو بدا للمجتهد فی رأیه، مجتهد نظرش عوض شد، توضیحاتش رو دادیم دیگه، او عدل المقلد عن مجتهده لعذرن، بنده از مجتهد اولم عدول بکنم، خدای نکرده من موتن او جنونن او فسقن او نزولن او اختیارن، یا اینکه نه آقا بنده اختیارن ازشون عدول کنم. مگه میشه آقا از یک مجتهد آدم مرجع تقلیدشو اختیاری عوض بکنه، بگم بنده تا امروز مرجع تقلیدم ایشون بوده از امروز میخوام فلانی باشه، میشه مگه اختیارن؟ علل قول به جوازه، اگر قائل به جواز شدیم، چون ممکنه کسی قائل بشه که نه شما باید مقلد داشته باشی، حالا زید باشه یا عمر باشه. فسق یعنی فاسد، دروغ بگه آدم جلوی بنده، مرجع تقلید بنده دروغ بگه آدم، ببین ای بابا این آدم داره دروغ میگه. استمراره چیز موجب فسق میشه، یعنی اداره. میبینم آقا عجب، ما یک عمر مرجع تقلیدمون ایشون بود، حالا ما داریم نگاه میکنم میبینیم علنن داره دروغ میگه، تمام شد. یا اینکه علنن داره یه گناه دیگه ای رو مرتکب میشه، یا نزول داره میگیره یا میده مثلا. و یضعف الاستصحاب، اما بریم سراغ دلیل دوم، و یضعف الاستصحاب به معارضت استصحاب تأخیر الحاکم علی، تضعیف میشود استصحاب به معارضش با استصحاب تأخیر. من این قسمت رو توضیح ندادم تو متن. الحاکم علی، ما اصولمون دو جوره یا سه جوره. یک، جالب مثلا اینو توجه بینید، این قسمت رو وقتی مطالعه میکردم، چون مینویسم مطالعه میکردم ندیدم، چون ننوشتم تو متن، دفتر خودم هم نیست. اصول ما رابطه شون ما هم سه جوره، یا تعارض مستقره، بنده یه چیزی رو استصحاب میکنم یه چیز دیگر هم در مقابلش استصحاب میکنم، اینا با هم یه جورن، هم حکم. یه وقت هم هست نه، محکومه یه اصلی نسبت به اصل دیگه و حاکمه نسبت به اصل دیگه. میتونی به تعبیر دیگر بگیر اصول ما دو دستن، یا تعارض دارن یا حکومت یکی با. یعنی چی؟ یعنی یک اصل میاد و حکومت داره، اصلا اون اصل دوم رو بر میداره، یا موضوعش رو بر میداره یا حکمش رو بر میداره. مثلا اگر شما آمدی و استصحاب معلول کردی، خب بنده چراغ دیروز روشن بود امروزم روشنه، درسته؟ حالا اگر دلیلی اقامه شد، نه بر چراغ روشن بودنش، بر پریدن برق کل منطقه قم، اینجا اون دلیل حاکمه بر این استصحاب میشه. حالا اگر ساعت 10 صبح، خوب دقت کنید، ساعت 10 صبح شما شک میکنی آیا این چراغ روشنه یا نه، دو تا استصحاب داری، میدونی ساعت 8 برق رفته بوده مطلقا، الان شک میکنی آیا هنوز اون برقه برقراره یا نه، استصحاب میکنم قبلا دیشب برقه روشن بود الانم روشن، از طرف دیگه استمرار چیز میکنم، استصحاب میکنم، میگم قبل ساعت 8 که برق رفته بود الانم برق رفته، 8 صبح که برق همون دیگه، آفرین، به این میگن حکومت. یعنی استصحاب اولی کلن آمده و موضوع استصحاب دومی رو برداشته، ولو بگیم اینجا شک قبلی هم هست، هنوز علم قبلی هم هست، در مثال هم ممکنه مناقشه باشه، ولی الان تو همون ساعت 10 که نگاه کنیم دو تا استصحابو که بررسی میکنی، ببینیم استصحاب اولی که قطع برق باشد حکومت داره بر استصحاب استمرار چراغ. حالا در مانحن فیه ایشون میگه این استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب وظیفه دفنه. چرا؟ چون وظیفه دفن احد از تخییر بود، درسته؟ شما میخوای اینو تعیین کنی وظیفه بودنشو، وقتی تخییر که در یه رتبه بالاتر است و استصحاب میکنی دیگه این تعیین این از بین میره، درسته هنوزم وظیفه است ولی وظیفه تعیینی نیست، وظیفه تخییری میشه. الحاکم علیه پس مراد اینه، مراد از الحاکم علیه اینه که تعارضی وجود داره که وقتی شما تخییر را استصحاب میکنی اساسا استصحاب وجوب وظیفه بودن ولا غیر دفن را مرتفع میکنه، وقتی تأخیر اومد دیگه معلوم میشه این وظیفه خالی نیست. الحاکم علیه لذا تو اصول مظفر خوندید که آره شما حرفت همون کن من باید چیکار کنیم، گفتی اگر باید استصحاب رو نه، اولا این که نیست، اولا این نیست، ولی باید خیلی دقیق بحث بکنیم. لذا تو اصول مظفر خوندید وقتی شیخ نشسته بود، گفت نشسته بودن، من حالا یادم نیست قصه شو، گفت نشسته بودن سر درس صاحب جواهر، برمیگرده انگار محقق رشتی، حالا اینا رو من اسماشو یادم نیست چیزا، برمیگرده به شیخ انصاری میگه این حکومت چی چیه، این ورود چی چیه، شیخ میگه باید بیا 6 ماه حالا یا یه مدتی دو زانو درس من بشینی تا بفهمی حکومت ورود چی چیه. هم حق رشتی میره درسش بشینه، درس شاهکارهای بحث شیخه، بله بحث مهمیه. حالا اینا جای خودش روشنه دیگه، تعریف های هر کدومش روشن. آره مراد از الحاکم علی بعضی وقتا علل، یعنی کلن اون از بین میبره، تو اصول که بگن این از حاکم بر اونه با هر دوش سازگاره، درست با هر دوش سازگاره. و یضعف قاعده الاحتیاط به ما تقدم، قاعده احتیاط هم به همون دلیلی که قبلا گفتیم میگذره، من ان حکم العقل به تخییر عقلیون لحت مال فی حتی یجری فیه الاحتیاط، حکم عقل به تخییر عقلیه، شکی دیگه نیست، و لحت مال فی حتی یجری فیه الاحتیاط تا اینکه بخواد جریان پیدا کند در آن احتیاط. ها؟ آره دیگه. و من ذالک یظهر عدم و جریان استصحاب تخییر از لا اهمال فی حکم العقل حتی یشک فی بقائه فی زمان ثانی. اینجا جناب شیخ اون گفت تو دلیل قبلی تو یضعف الاستصحاب یادتونه گفت اون استصحابه هست، استصحاب تخییرم هست، یادتونه همین الان خوندیم دیگه. اینجا میگه اتفاقا وقتی اینو بفهمی میفهمی استصحاب تأخیر هم نیست، چون اصلا استصحاب هم مثل احتیاط اصول عملیه. وقتی بحثش مطرح میشه که شک بیاد، شک بیاد من استصحاب میخوام بکنم، نه استصحاب تأخیر میشه کرد، نه استصحاب وظیفه میشه کرد، نه احتیاط میشه جاری کرد. چرا؟ چون مسئله عقلیه، عقلم شک نداره، نوبت به اصول عملیه نمی الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، اینجا که دلیل هست. از لا اهمال فی حکم العقل حتی یو شک فی بقائهی فی زمان ثانی، که بخوای استصحاب بکنی تأخیر را، یا من عرض بکنم استصحاب بکنی اون ورش رو، وظیفه بودن اون ور رو. فالاقوا هو تأخیر الاستمراری، اقوا تأخیر استمراری است، لا للاستصحاب، نه به خاطر استصحاب. ما این که میگیم تأخیر استمراری به خاطر استصحاب، چون معتقد مثلا استصحاب جریان پیدا نمیکنه، چون عقل حکم داره در اینجا. بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکم به فی الزمان الاول، حکم عقله، عقل چطور از اول طبق فرض شما آمد و تأخیری شد، هنوزم تأخیری میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.